شبتون بخیر و نیکی باشه دوستان عزیز همراهان ما در رادیو اقتصاد. و حالا اقتصاد در نهج البلاغه رو بشنوید لطفاً به مدت 25 دقیقه و 30 ثانیه.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. کسب روزی حلال یکی از زمینه‌های بزرگ برای داشتن اقتصادی پویا و موفق. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. پیشنهاد می‌کنم که همین اول برنامه با ما همراه باشید و موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوایم امروز در این برنامه با شما مطرح بکنیم، از دیدگاه مولا علی علیه السلام که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. چه شغلی داری؟ معلم هستید؟ استاد دانشگاه هستید؟ در جاهای مختلف کار میکنید؟ کشاورز هستید؟ یا در منزل خانه‌دار هستید؟ در عرصه اقتصاد انسان فعالی هستید؟ آیا در یک مغازه مختصر و کوچیک مشغول فعالیت هستید؟ آیا در یک فروشگاه بزرگ مسئولیتی دارید یا نه خودتون متصدی هستید و متولی اداره یک شرکت بزرگ اقتصادی یا یک کارخانه‌ای که تولیدی هست؟ جایگاه شما در بین مجموعه شغل‌های نظام اقتصادی کشور کجاست؟ در مجموعه نامه‌هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به محضر همه شنوندگان عزیز، بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. نامه است خطاب به مالک اشتر نخعی، فردی که از طرف اون حضرت برای استانداری و سرپرستی مصر برگزیده شده بود. حضرت علی علیه السلام مطالب بسیار مهمی رو در این نامه خطاب به مالک اشتر مستقیم و به صورت غیر مستقیم برای همه ما شیعیان و پیروان و دوستداران حق و حقیقت و عدالت مرقوم فرمودند. به خاطر اینکه ما در شبکه تخصصی اقتصاد در محضر شما عزیزان هستیم، تلاش کردیم اون بخش‌هایی از این نامه رو عرض بکنیم که بیشتر روی کرد اقتصادی داشته و با مطالب تخصصی این شبکه مرتبط هست. اما یک جای این نامه در جلسه گذشته به بخش بسیار مهم می رسیدیم، این که امیر المؤمنین علی علیه السلام افراد جامعه رو به طبقات مختلفی تقسیم می کنند در نامه 53، اما می فرمایند ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و وزو صناعات. می فرمایند برای تمام این طبقات مختلف اجتماعی که نظامیان بودند، قضات بودند، کسانی که کارهای دیوانی و دفتری به عهدشون هستش، عامه مردم، می فرماید همه اینها قوامی و دوامی و استواری نخواهند داشت جز با یک طبقه. اون طبقه طبقه تجار و صاحبان صنایع و صنعتگران هستند در حقیقت. حضرت می فرمایند فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم. اینها افرادی هستند که منافع مادی رو متوجه جامعه و اقشار مختلف جامعه می کنند و با اون سودی که به دست میارند بازارهای یک جامعه رو برپا می دارند. عرض کردیم یکی از شاخصهای زنده بودن یک جامعه، زنده بودن و در حال فعالیت بودن بازار اون جامعه است. حتما در اخبار دقت کردید، اگر در شهری خدای نکرده مشکل ناامنی ایجاد بشه، یکی از شاخصهایی که بعد از ناامنی میخوان بگن این شهر، این محل، این مرکز درش امنیت بازگشته، این هست که میگن مغازه ها باز شدند، بازارها شروع به کار کردند. این نشان دهنده و شاخص وجود امنیت در یک جامعه است. خدا رو شکر، الحمدلله، در این آخر سال ما نگاه میکنیم میبینیم بازار داد و ستد در جامعه ما بازار گرمی است. این نشون میده که جامعه ما جامعه پویا و زنده است که امیدواریم انشاءالله با حل بیشتر مشکلات اقتصادی موجود و بالا رفتن بیش از پیش قدرت خرید مردم، بازارهای پر رونقتر و بازارهای پویاتر و زنده تری رو شاهد باشیم. بله، امیرالمومنین میفرمایند اون طبقه‌ای که همه طبقات جامعه قوام و استواریشون به اونهاست طبقه صنعتگران و تجار هستند. بعد یه نکته مهمی رو امیرالمومنین اشاره فرمودند که در جلسات گذشته توضیح دادیم. میفرمایند و یکفونهم من الترفق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم. حضرت میفرمایند اینها کاری رو در جامعه انجام میدن که دیگران نمیتونن این کار رو انجام بدن. صنعتگری و تجارت کاری است تخصصی، مسئله ای نیست که ما به راحتی چشممون رو بروش ببندیم یا بتونیم این مهم رو به هر کسی واگذار بکنیم. عرض کردیم در عرصه های مختلف تجربه اجتماعی که داریم، بعضی وقتها داشتیم که افرادی وارد شدند. من همین اخیراً در کلمات مقام معظم رهبری هم شنیدم که ایشون از دولتی شدن بیش از اندازه اقتصاد در یک زمانهایی انتقاد کردند و انتقاد درست و به جایی هم هست. بعضی وقتها سیاستمداران وارد عرصه اقتصاد میشن، بعضی وقتها دولتی ها بیش از اندازه وارد عرصه و گود اقتصادی، تجارت، داد و ستد میشن. اینها در دراز مدت قطعا آسیب خواهد زد. با یک نگاهی به نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام هم ما میبینیم این مهم رو حضرت در اون زمان به زیبایی هرچه تمامتر به ما تذکر دادن. میفرمایند این کار کاریست که غیر از تاجر، غیر از صنعتگر، غیر از بازرگان کسی دیگه‌ای نمیتونه متکفل اون بشه. باید کسانی وارد این کار بشند که تخصص، تجربه و تبحر کار دارند، انگیزه کافی دارند برای انجام کار. و اگر جامعه این گونه بود، کار تخصصی هر کسی به متخصصش واگذار شده بود، این جامعه قطعاً رو به سرنوشت بسیار خوبی حرکت میکنه. و اگر خدای ناکرده کار واگذار بشه به دست افرادی که تخصص، تجربه، انگیزه و کفایت لازم رو برای انجام اون کار ندارند، این جامعه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم خواهد کرد. در ادامه امیرالمومنین علیه السلام به معرفی تفسیری هر یک از این طبقات میپردازند. در اون بخشی که مربوط به صنعتگران و بازرگانان هست، حضرت میفرمایند ثم استوس به تجار و ذوی الصناعات و اوس بهم خیرا. حضرت میفرمایند که اگر اینها به تو نیکی کردن، نیکیشون رو بپذیر. اگر خواستند به شمای سیاستمدار، به شمای حاکم، به شمایی که در یک مسند سیاسی هستی نزدیک بشند، اگر خواستند به شما مشورتی بدند، نیکی اونها رو بپذیر. المقیم منهم والمضطرب بماله. بعد حضرت خیلی زیبا اینجا دستجات مختلفی از افرادی که اهل داد و ستد هستند رو معرفی میکنند. اما قبل از این اجازه بفرمایید یه نکته دیگه از متن قبلی عرض بکنم. حضرت سفارش میکنند به نیکی کردن به تجار و صنعتگران. به مالک اشتر میفرمایند که نیکی کردن به اونها رو به عنوان یک وظیفه و شاخص برای خودت بدون. توجه خاص و ویژه داشته باش. همین گله‌مندی که ما امروزه در بعضی از تولید کنندگان میبینیم، در بعضی از تاجران میبینیم. ببینید، افرادی هستند که در عرصه جهاد اقتصادی وارد شدند، به دنبال ایجاد منفعت و سودی به نفع کل اجتماع هستند، اما بعضی وقتا با ناملایماتی مواجه میشند. این افراد افرادی هستند که ممکنه زود دلگیر بشند. این افراد افرادی هستند که ممکنه یه مقداری به خاطر سنگینی و سختی کاری که به عهدشون هستش زود رنجیده خاطر بشند. خیلی دولت مردان، متصدیان امر باید ملاحظه برخورد خودشون، ملاحظه تصویب و اجرای قوانینی رو که مربوط به این عزیزان هست بکنند. خیلی لازمه که ما در رفتارهامون، در منشهامون، در اعمال قدرت هامون این رو مورد توجه قرار بدیم که اینها افرادی هستند که در یکی از جدیترین زیرساخت های اجتماع مشغول کار و فعالیت هستند. باید خیلی نسبت بهشون با مدارا و نیک رفتاری برخورد بشه. بعد حضرت می فرمایند المقیم منهم والمضطرب بماله. می فرمایند حالا این بازرگانان چند دستن؟ یه عدهشون سرمایهشون در داخل کشور هست، یه عدهشون مشغول داد و ستد در بازار داخلی هستند، مقیم هستند، ساکن هستند. اما یه عدهشون والمضطرب بماله، یه عده هستند که سرمایهشون در گردش در دنیاست، در این حالی که متعلق به ما هستند، متعلق به جامعه اسلامی ما هستند، متعلق به کشور عزیز ما هستند، اما در این حال سرمایه هاشون در دنیا در گردشه. اینها کارهای تجاری عمده و بزرگی رو انجام میدند. سرمایهشون ممکنه همش داخل کشور نباشه، اما در هر حال این عزیزان سود و منفعتی که کسب میکنند نتیجه نهاییش به نفع اجتماع ما خواهد بود. والمترفق به بدنه. بعد حضرت می‌فرمایند که یه عده‌ای هستند که با دسترنج خود کسب می‌کنند. خودشون کار میکنن، خودشون تولید کنندن، خودشون تلاشگرن. شاید این افراد جزء دست به اصطلاح این افراد بتوانیم کشاورزان عزیز رو هم نام ببریم، صنعتگرانی که مشغول کار و تولید هستند، صنعتگرانی که به دنبال تولید اجناس جدید و مایحتاج اجتماع و صنعت ما هستند. اینا هم یک دسته از کسانی هستند که جزء بازرگانان و صنعتگران هستند.
از همین تریبون و از همین برنامه استفاده میکنیم به همه تجار عزیز، بازرگانان کشورمون، صادرکننده ها، وارد کننده ها خدا قوت میگیم و امیدواریم که همیشه خدای مهربان حافظشون باشه. نگاه عادلانه مولا به اقشار مختلف حکومت و جامعه همینجا بیشتر مشخص شد الان، که حتی به تجار و بازرگانان که در ظاهر پول زیادی هم دارن، خیلی هم شاید نیازی به حکومت نداشته باشن، نیازی به خیلی از جایگاه‌های حکومتی و اداره جامعه پیدا نکنند، اما حکومته که باید هوای اونها رو داشته باشه و زمینه‌های لازم رو برای سود اونها، برای توسعه تجارتشون فراهم بکنه. و مولا علی علیه السلام چقدر دقیق بودند که تا این حد به اقشار مختلف در جایگاه‌های متعدد و مختلف، در بالاترین جایگاه یا در پایین‌ترین جایگاه، کارگران، پیشه‌وران و کسان دیگه کاملا دقت داشتن. این هم در جای خودش خیلی قابل بحثه.
بله، حضرت می‌فرمایند فإنهم مواد المنافع و اسباب المرافق. می‌فرمایند اینا مایه‌های منفعتند، اینا کسانی هستند که سود و نفعی که به جامعه میرسه توسط اینها میرسه، اینها کسانی هستند که ما رو، جامعه ما رو میتوانند یاری بکنند، ما رو به خود کفایی برسانند، ما رو به ثبات اقتصادی برسانند، به ما کمک بکنند تا ما بتوانیم جامعه مستقنی، پویا، مرفه داشته باشیم. لذا اینها کسانی هستند که وسیلت های آسایش و راحت رو پدید میارند، مایه منفعت و نفع بردن جامعه هستند. اگر ما امروز با مشکل مثلا بیکاری در بعضی از قسمت ها مواجه هستیم، خب این یکی از بهترین راهکارها و مهمترین راهکارها توجه به بخش صنعت، به بخش تولید. هرچی ما در بخش صنعت و تولید بیشتر بتوانیم فعالیت بکنیم، قویتر بتوانیم وارد بشیم، به تولید کنندگان، به کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن، کسانی که دارن در این عرصه فعالیت میکنند، میدان بیشتری داده بشه، بیشتر مراعات حالشون بشه، طبیعتاً اشتغال زایی در جامعه بیشتر خواهد بود. واحدهای تولیدی خیلی کوچکی رو ما میبینیم که بعد که یه مقداری دقیق میشیم یا آمارهایی که داده میشه میبینیم در یه واحد تولیدی خیلی کوچیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم بعضی وقتا بیش از 50-60 نفر درگیر تولید هستن، درگیر کار هستن، خب ایجاد اشتغال شده براشون. اینها همه ایجاد وسایل آسایش و آرامش و رفاه برای یک جامعه است. زمانی که جامعه صنعتش رونق داشته باشه، این صنعت اشتغال ایجاد میکنه، افراد بیشتری در عرصه اشتغال وارد میشن، این ورود به عرصه اشتغال باعث میشه که جامعه، خانواده ها در راحتی و آسایش باشند، ازدواج ها راحت تر اتفاق بیفته، جوانان با امید بیشتری در اون سنینی که سن شکوفایی و فعالیت هست وارد عرصه کار بشوند، و اینها همه از برکات توجه به بخش صنعت و تجارت هستش. لذا امیرالمومنین می‌فرمایند فإنهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد والمطارح. اینا کسانی هستند که از جاهای دوردست با وجود همه مشکلات، با وجود همه سختی ها، با وجود همه ناکامی ها، با وجود همه فشارها، امروزه با وجود همه تحریم هایی که در جامعه ما به ناحق بر ما داره تحمیل میشه، نگاه میکنیم میبینیم خب چه کسانی هستند که میتوانند نیازهای جامعه ما رو، اون بخشی که باید از خارج تأمین بشه رو تأمین میکنند. کسانی نیستند غیر از بازرگانان عزیز و بزرگوار، کسانی که در خودشون رو به سختی ها می اندازند حقیقتاً، ریسک بالای بعضی از تجارت ها رو می پذیرند برای اینکه اون چه که مورد نیاز جامعه هست رو به جامعه تحویل بدند. این بخش سخت و سنگین، ما تجربه دفاع مقدس رو هم داریم، شاید یه بخش عمده ای از مسائل دفاع مقدس که یه مقداری کمتر بهش توجه شده همین مسائلی است که بازرگانان و اهل تجارت برای تأمین مایحتاج مردم و مایحتاج دفاع مقدس سختی هاش رو به خودشون آسون کردند، خطرها رو پذیرفتند، وارد عرصه های خطر شدند و اون چه که مورد نیاز اجتماع ما بود رو تأمین کردن. امروز هم همینطوره. امروز هم که نگاه میکنیم میبینیم اون بخشی که از جامعه میتوانند به کمک اجتماع ما بیان، غیر از کسانی که دارن در داخل تلاش میکنن، کسانی که در داخل مشغول کارآفرینی و تولید و صنعت و ایجاد خودکفایی هستند، یه بخشی مهمی از جامعه ما هم کسانی هستند که خودشون رو وارد این عرصه ها میکنند. امیرالمومنین میفرماید که از دوردست ها و المطارح، کسانی که از جاهای دشوار، فی برک و بحرک، از دریا و خشکی و سهل که و جبلک، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جاهای سختی که میشه تصور کرد، اینها خودشون رو به زحمت میندازن برای اینکه جلب منفعتی داشته باشن نسبت به خودشون و طبیعتا اجتماعشون. خب با نگاه امروزی هم که نگاه بکنیم همینطور هستش. افرادی که با وجود همه مشکلات، با وجود همه تحریم ها، با وجود همه سختی هایی که در مسیر ایجاد داد و ستد، خرید، جابجایی اموال، مسائل بانکی، با همه این سختی ها وارد این عرصه شدن، خیلی جدی دارن تلاش و کار و فعالیت میکنن تا جامعه رو به اونچه که نیاز هست برسونند. لذا خب اینها بخشی از جامعه هستن که باید باهاشون خیلی مدارا کرد، خیلی نگاه سیاسی و نگاه متصدیان امر باید نگاه مهربانانه و عطوفانه‌ای باشه به این عزیزان. بعد حضرت می‌فرمایند که اینها جاهایی میرن که مردم در اونجا نمیرن، مردم عادی حاضر نیستن خودشون رو به خطر بندازن و در رفتن بدان جا دلیری ننمایند. واقعا من داشتم خاطرات چندین ساله، بیش از 30 سال فعالیت یکی از این عزیزانی که در این عرصه ها مشغول فعالیت هست و خاطرات رو تبدیل به کتابی کرده میخوندم، دیدم واقعا این ورود به این عرصه ها، ورود به این مسائل، خب مردانی رو نیاز داره که مانند رزمندگان در جبهه جنگ جدی، با انگیزه، با توکل به خداوند متعال وارد بشن. واقعا تحمل بعضی از اینها، کیاست و سیاست و تیزهوشی که نیاز هست در عرصه بین المللی، در عرصه معاملات بزرگ تجاری و بازرگانی، این عزیزان به کار می‌بندند برای اینکه منافعی رو کسب بکنند که خودشون و جامعهشون از اون منافع بهره‌مند بشن و سود ببرند. بعد حضرت می‌فرمایند که فإنهم سلمون لا تخاف و باعقته. میفرمایند میدونی شما با چه دسته ای روبرو هستین، شمای حاکم، شمای سیاستمدار. وقتی میخوای نگاه بکنی به صنعتگر و تاجر و بازرگان، نگاهت باید اینجوری باشه، بدون که اینها مردمی آرامند، اهل ستیز و جنگ نیستند. برخورد شما با افراد و اقشار مختلف جامعه باید متفاوت باشه. شما همون برخوردی رو که با یک فرد نظامی و ارتشی داری، کسی که آموزش دیده برای مقابله و مواجهه با دشمنان و تهدیدهای نظامی، نوع برخوردت، نوع نگاهت باید متفاوت باشه با کسی که کارش کار تجارت است، کسی که کارش چیز دیگه‌ای تعریف شده، کسی که دنبال کارآفرینی است، کسی که دنبال صنعتگری است، کسی که دنبال بازرگانی است. این فرد به خاطر طبیعت کاری که داره، شاید به خاطر طبیعت خلق و خویی که او رو به این کار واداشته، بتونیم یه مقداری نگاهمون رو متفاوت داشته باشیم. شاید امیرالمومنین علیه السلام دارن اشاره می‌فرمایند به اینکه این افراد افرادی آرامند، افرادی هستند که اهل ستیز و جنگ نیستند. خب طبیعتاً وقتی این افراد این گونه هستند، ما هم باید سیاست هامون، نوع نگاهمون، برنامه ریزیمون، قانونمون متناسب با خلق و خو و رفتار و منش این عزیزان باشه. امیدواریم که انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید در هر طبقه ای از جامعه که مشغول کار و فعالیت هستیم، خصوصا عزیزانی که شنونده برنامه اقتصاد در نهج البلاغه هستند و از طبقه تجار و صنعتگران و بازرگانان و اهالی بازار و کسب و کار هستند. انشالله که بتونند موفق باشن، بتونن زندگی سراسر از معنویت، خیر دنیا و آخرت داشته باشن و انشالله زیر سایه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بتوانیم دنیا و آخرتی سعادتمند داشته باشیم.
دعاگوی همه شما عزیزان هستیم. شما هم ما رو دعا بفرمایید برای موفقیت و برکت زندگیمون و برای داشتن اقتصادی پویا و کامل و جامع. تلاش بیشتری خواهیم کرد. خدا نگهدار.
همچنان از بخش رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. 13 فروردین دیگه معمولاً سفره‌های هفت‌سین جمع میشه که از چیزهایی که سر سفره هفت‌سین هست ماهی قرمزه. کارشناسای حفاظت محیط زیست اعلام کردن ورود ماهی قرمز به محیط‌های آبی کشور از جمله تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها باعث تهدید و نابودی گونه‌های بومی کشور، انتقال بیماری‌ها، کاهش کیفیت آب‌ها و تخریب زیستگاه‌های آبی کشور میشه. اما در مورد ماهی قرمز حداقل در تهران خودمون یک کار خوب صورت گرفته که از جنبه اقتصادی هم میتونه مورد توجه باشه که البته خوبه در شهرهای دیگه هم اجرایی بشه. اون کار چیه؟ در این خصوص صحبت میکنیم با آقای ایمان کرد، مدیر محترم امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. سلام عرض میکنم آقای کرد، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
بنده هم متقابلا خدمتتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، سرکار خانم خواجه نوری و خدمت همه هممیهنان عزیزمون که از طریق رادیو صدای بنده رو میشنوند.
خیلی متشکریم. بعد بپرسیم جشنواره ماهی حوض قصه ها چی آقای کرد؟ بفرمایید.
من خیلی سریع تبریک عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزمون سال نو رو و همچنین ابراز همدردی میکنم با هموطنان عزیزی که در حادثه سیل خسارت دیدن. ماهی حوض قصه ها این امسال چهارمین دوره این برنامه هست که انجام میشه. این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین دوستداری محیط زیست بنیان گذاشته شده. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یک فراخوانی زده که شهروندان عزیز تهرانی ماهی های سفره هفت‌سین خودشون رو به فرهنگ سراهای ما میارن و در حوض رهاسازی میکنن. در قبال اون فرهنگ سراهای ما به شهروندان عزیزمون که این اقدام رو انجام میدن کتاب هدیه میدن.
درسته؟
بله، با توجه به رنج سنی افراد ما بهشون کتاب اهدا میکنیم. اولویتمون کودکان عزیزمون هستن در شهر تهران. برای این منظور تعداد قابل توجهی کتاب تهیه کردیم در حوزه کودک و بی‌صبرانه منتظر کودکان عزیزمون هستیم که انشالله در فرهنگ سراهای این عزیزان رو ببینیم و خدمتشون باشیم. به این جهت که خب هم حمایت بشه همونطور که عرض کردم از محیط زیست و همچنین خب این ماهی قرمز ها بعد از سفره هفت‌سین معمولاً خب در خونه ها میمونه و خیلی کارایی نداره. در قبال اون ماهی ها خب شهروندان کتاب هدیه میگیرن و کتاب خب باعث رشد کودک میشه، کودک رو آشنا میکنه با کتاب و فضای کتاب و باعث ترویج فرهنگی کتابخوانی میشه.
درسته.
به این جهت هست که 4 سال پیاپی هست که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران این اقدام رو انجام میده و خوشبختانه خیلی هم مورد توجه شهروندان عزیز قرار گرفته.
بله، آماری دارین ازشون چه تعداد از این کودکان هستن، چه جذابیتی براشون داره، باعث تشویق سایرین هم شده یا نه، به چه صورت هستن؟
بله، من خودم هر ساله چون مستقیم مراجعه کردم و در زمان اجرای برنامه حالا خصوصا در فرهنگ سراهایی که من حضور داشتم فوق‌العاده مورد اقبال قشر کودک و نوجوان ما قرار گرفته. البته شهروندان عزیز در همه افشار سنی و رده‌های سنی حضور دارند، ولی خب حضور کودکان عزیزمون و نوجوانان عزیزمون خیلی پررنگ‌تره.
بله، و خانواده‌هاشون هم این رضایت کامل رو دارن دیگه نه؟
بله.
به طبع میتونه هم از بعد فرهنگی، هم زیست محیطی و هم اقتصادی مورد توجه باشه آقای.
بله، دقیقاً همینطوره سرکار خانم.
خواهش میکنم. شما در پای مطلبی هست بفرمایید.
من عرض شود که مجدد عرض میکنم فرهنگ سراهای ما این آمادگی رو دارن که شهروندان عزیزمون مراجعه بکنن و ماهی های قرمز خودشون رو اهدا بکنن. من دعوت میکنم ویژه از نونهالان عزیزمون، کودکان گلمون، که انشالله حضور پیدا کنن در فرهنگ سراهای ما، هم با مجموعه